ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. چهارمین روز مذاکرات برای نگارش توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 از سر گرفته شد. روسیه نسبت به تدوین به موقع توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 ابراز امیدواری کرده است. نوری المالکی میگوید از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا صبح شنبه به مذاکرات خود برای بررسی و نگارش متن توافق جامع هسته‌ای بین تهران و گروه 5 علاوه 1 در شهر وین ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی و هلگا اشمیت روز جمعه بیش از 7 ساعت مذاکره کرده بودند. آقای عراقچی همچنین صبح روز جمعه و پیش از آغاز نگارش متن این توافق دیدار 2 ساعته‌ای با ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا داشت. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 با هدف تدوین توافق جامع هسته‌ای از روز 11 تیر ماه در وین آغاز شده و تا پایان این ماه نیز ادامه خواهد یافت. سرگئی ریابکوف رئیس هیئت نمایندگی روسیه در مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 ابراز امیدواری کرد که به رغم کندی گفتگوها میان طرفین در وین توافق جامع هسته‌ای به موقع تدوین شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای ریابکوف گفت مهم این است که با وجود باقی ماندن مسائل اساسی کار بر روی متن توافق جامع ادامه دارد. این مقام روس توضیح بیشتری در این باره نداد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه تاکید کرد که هرگز از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. به گزارش رویترز، آقای مالکی خود را یک سرباز و مدافع منافع مردم عراق در برابر تروریست‌ها و متحدانشان بعثی‌ها و نقشبندی‌ها توصیف کرد. اختلافات عمیق میان جناح‌های حاضر در مجلس عراق مانع از تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس مجلس شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده آیت الله سیستانی در نماز روز جمعه عدم تشکیل دولت جدید را اشتباه و شکستی بزرگ برای سیاستمداران خوانده و درباره آنچه سوء استفاده از شرایط کنونی برای ایجاد تغییرات در جغرافیای انسانی و سیاسی عراق خواند هشدار داده است. در حالی که کمیسیون ویژه‌ای در پارلمان آلمان سرگرم رسیدگی به فعالیت جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در این کشور است، یک مأمور 31 ساله سازمان اطلاعات و امنیت آلمان با اتهام جاسوسی روبرو شده. این فرد متهم است که شماری از اسناد محرمانه این کمیسیون و دیگر اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های مخفی آمریکا قرار داده است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، در همین باره گزارش می‌دهد.
در پی افشای فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در آلمان از سوی ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا، در سال پیش سه ماهی است که کمیسیونی در بوندستاگ مجلس آلمان مأموریت یافته عملیات جاسوسی آمریکا از سال 2002 میلادی تا سال پیش را مورد بررسی قرار دهد. در حالی که این کمیسیون همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، رسانه‌های آلمان اعلام کردند یک مأمور سازمان اطلاعاتی و امنیتی آلمان شماری از اسناد محرمانه این کمیسیون و دیگر اطلاعات را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده. این مأمور که 31 سال دارد، متهم است در 2 سال اخیر به عنوان جاسوس آمریکا در دستگاه اطلاعاتی آلمان فعالیت داشته. روز جمعه هم تایید شد این مأمور دستگیر و بازداشت شده. از سوی دیگر، روزنامه آلمانی بیلد که از این مأمور اطلاعاتی به عنوان جاسوس دو جانبه یاد کرده، به نقل از محافل امنیتی آلمان نوشته او در مجموع 218 صفحه اسناد محرمانه سازمان اطلاعاتی آلمان را ربوده و از قرار معلوم در 3 دیدار با مأموران مخفی آمریکا در اتریش به مبلغ 25 میلیون یورو فروخته. در میان این اسناد حداقل 3 سند هم در پیوند با گزارش محرمانه کمیسیون ویژه رسیدگی به فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در مجلس آلمان بوده. بر پایه گزارش‌ها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای اولین بار روز پنجشنبه گذشته از این ماجرای جاسوسی با خبر شده. اینکه آیا مرکل تاکنون در این باره با باراک اوباما تماس تلفنی برقرار کرده و یا نه هنوز روشن نیست. در میان اما شتفن زایبرت سخنگوی دولت آلمان این ماجرای جاسوسی را موردی بسیار حساس و جدی تلقی کرده. از سوی دیگر جان امرسون سفیر آمریکا در برلین روز جمعه برای انجام دیدار و گفتگو به وزارت خارجه آلمان دعوت شد. در این دیدار از سفیر آمریکا خواسته شده درباره ماجرای جاسوسی یاد شده اطلاعاتی در اختیار بگذارد. به نوشته ی روزنامه بیلد او در هفتم خرداد ماه امسال برای همکاری با روسیه با کنسولگری این کشور در شهر مونیخ نیز تماس گرفته. سال پیش زمانی که ادوارد سنودن کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا فاش کرد دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش از سال 2002 میلادی مکالمه‌های تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را شنود می‌کردند، روابط برلین و واشنگتن تا اندازه‌ای رو به سردی گذاشت و تا مرکل خواهان روشنگری در این باره شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در حالی که روز جمعه مراسم تشییع جنازه نوجوان فلسطینی در بیت المقدس شرقی به درگیری میان فلسطینیان معترض با پلیس اسرائیل منجر شد، روز شنبه موشک پرانی از سوی نوار غزه و حملات هوایی اسرائیل هم ادامه یافت. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
بنابر آخرین گزارش‌ها پرتاب موشک از نوار غزه به خاک اسرائیل صبح شنبه نیز ادامه یافت و نیروی هوایی اسرائیل نیز اهدافی در غزه را مورد حمله قرار داد. اعتراضات فلسطینیان نیز پس از تشییع جنازه نوجوان مقتول بالا گرفته و دامنه آن از بیت المقدس به روستاها و شهرهای عرب نشین شمال اسرائیل کشیده است. به گفته ارتش اسرائیل، عصر جمعه بیش از 18 موشک از سوی نوار غزه به جنوب اسرائیل اصابت کرد و صبح شنبه نیز دست کم یک موشک و یک خمپاره به خاک اسرائیل شلیک شد، اما خسارات و تلفاتی بر جای نگذاشت. در مقابل جنگنده‌های اسرائیلی عصر جمعه به اهدافی در غزه حمله کردند. شبکه یک تلویزیون اسرائیل میگوید اهدافی که به آنها حمله شده محل پرتاب موشک در نوار غزه بوده است. گزارشی در مورد تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده. حملات هوایی دو طرف در حالی ادامه دارد که بنابر گزارش‌ها مصر در حال میانجیگری است تا آتش‌بس میان دو طرف برقرار شود. حماس تمایل خود را برای برقراری آتش‌بس به اطلاع مقام‌های مصری رسانده است. کانال 10 اسرائیل گزارش داده که تل آویو 24 ساعت دیگر صبر می‌کند تا نتیجه تلاش‌های هیئت مصری را برای برقراری آتش‌بس ببیند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه هشدار داده بود اگر آرامش باز نگردد نیروهای ارتش آن کشور با قدرت وارد عمل خواهند شد. با این حال به گزارش جروزالم پست در مورد نحوه واکنش به موشک‌پرانی‌های اخیر اختلاف نظرهایی در دولت اسرائیل بین تندروها و میانه‌روها وجود دارد و شماری از سیاستمداران اسرائیلی خواستار شدت عمل بیشتری هستند. اما گذشته از حملات هوایی دو طرف به یکدیگر، اعتراضات فلسطینی از بیت المقدس فراتر رفته و به برخی شهرهای عرب نشین مرکز و شمال شرقی اسرائیل کشیده شده است. روز جمعه مراسم تشییع جنازه محمد ابو خزیر، نوجوان فلسطینی که جسد نیم سوختش چند روز پیش پیدا شد، به صحنه درگیری میان معترضان فلسطینی و ماموران پلیس اسرائیل منجر شد. بنابر گزارش ها معترضان فلسطینی به سوی پلیس سنگ و مواد آتشزا پرتاب کردند و پلیس نیز با شلیک گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی بیش از 20 تن را بازداشت کرد. در این درگیری ها 62 فلسطینی و 13 پلیس اسرائیلی زخمی شدند. به گفته پلیس اسرائیل پس از درگیری های عصر جمعه در بیت المقدس شرقی دست کم 3 شهر عمدتاً عرب نشین در مرکز و شمال اسرائیل شاهد تظاهرات و درگیری هایی بود. در قلنسوه در مرکز اسرائیل عربهای خشمگین با مسدود کردن خیابان با رانندگان یهودی درگیر شدند. در منطقه معروف به مثلث که در نزدیکی مناطق اشغالی کرانه باختری واقع شده، ماموران امنیتی در پی بالا گرفتن اعتراضات راه‌های اصلی را مسدود کردند. تنش اخیر پس از آن بالا گرفت که 3 نوجوان اسرائیلی در نزدیکی الخلیل مفقود شدند و جسد آنها دوشنبه قبل پیدا شد. پس از آن روز سه‌شنبه 1 نوجوان فلسطینی در شرق بیت المقدس ربوده و جسد نیم سوخته او کمی بعد در همان نزدیکی پیدا شد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
منتقدین سیاست اقتصادی دولت 11 میگویند که حسن روحانی و تیم کارشناسی او در اقدامات خود برای مهار تورم، مبارزه با رکود و بیکاری را از یاد بردند. در زمینه مبارزه همزمان با رکود و تورم، میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده پاسخ سخنگویان دولت به منتقدین این چنینی چیست؟ فریدون خاوند:
مشکل بزرگ وضعیتی است که از سال 1391 به این طرف در اقتصاد ایران پیدا شده و اون سقوط نرخ رشد اقتصادی است، همزمان با اوجگیری تورم، چیزی که به اون میگن پدیده رکود تورمی. البته این پدیده در ایران تازگی نداره، ولی شدت اون طی 2-3 سال گذشته از بعد از جنگ با عراق تا امروز بی سابقه بوده. برای مبارزه با تورم باید انضباط مالی داشت، هزینه های دولت رو کم کرد، جلوی کسری بودجه رو گرفت، سرعت رشد نقدینگی رو پایین آورد. این کاری است که تا اندازه‌ای انجام گرفته و نرخ تورم نسبت به نیمه سال گذشته از بالای 40% رسیده به زیر 30%. حالا منتقدین دولت میگن که این سیاست انقباضی که روی مبارزه با تورم متمرکز بوده، تقاضا رو هم در بازار پایین آورده. با این سیاست به قول این منتقدین هم سرمایه گذاری متوقف شده، هم مصرف. در پرسش و پاسخی که دیروز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شد، ولی الله سیف رئیس کل این نهاد این ایراد رو رد میکنه و میگه که شرط خروج از رکود پایین آوردن نرخ تورم است.
خب در این که نرخ تورم تا اندازه‌ای پایین آمده حرفی نیست آقای خاونده، اما به گفته کارشناسان هنوز نه سرمایه گذاری بیشتر شده و نه بازار کار ایران تکان مثبتی خورده. رئیس کل بانک مرکزی برای این پرسش چه پاسخی داره؟
آقای سیف میگه که در سالهای گذشته بارها تلاش شده از راه یک سیاست انبساطی و بالا بردن حجم نقدینگی تقاضا زیاد بشه، چرخ اقتصاد راه بیفته، ولی این کار به گفته ایشون به جایی نرسیده و فقط نرخ تورم زیاد شده. چون که آقای سیف میگه مشکل از تقاضا نیست، مشکل از عرضه است. این عرضه کالاها و خدمات هست که دچار وقفه شده، چون مشکل تحریم ها پیش اومده، منابع ارزی کم شده، دستیابی واحدهای تولیدی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده. حالا در این شرایط دولت هر اندازه پول پخش بکنه، تقاضا رو بالا ببره، چرخ اقتصاد راه نمیفته، باید وضعیت عرضه رو عوض کرد.
اون وقت آیا دولت حسن روحانی واقعا بر وضعیت عرضه تأثیر گذاشته یا اینکه تأثیری خواهد گذاشت با توجه به این ابتکارهایی که به خرج داده؟
در یک زمینه تلاش‌های مهمی انجام گرفته برای خارج شدن از بن‌بست پرونده هسته‌ای و بهبود فضای بین‌المللی اقتصاد ایران، ولی مسلماً اگر این هم به نتیجه برسه کافی نیست. در زمینه بهبود متغیرهای داخلی فضای کسب و کار کشور که میتونه سرمایه‌گذاری رو راه بیندازه، هنوز کار مهمی انجام نگرفته. از اصلاحات بزرگی که اقتصاد ایران در انتظار اونهاست هنوز خبری نیست.
با 15:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.